این فلسفه اشک اصلا چیه جناب میساق؟ چون خیلی باورشون اینه که ما اشک ریختیم، حالا به حسب اون چیزی که آموخته شده ثواب و بهره‌ای هم بردیم، و خیلی مواقع من دیدم همینجا آدم ها توقف میکنن، یعنی به محض اینکه این تخلیه عاطفی صورت میگیره به نظر میاد که آدم ها احساس میکنن که وظیفه خودشون رو هم ادا کردن و تمام شده اینجا وظیفه. آیا قرار برای نیست که بعد از این تخلیه عاطفی ما بیشتر به ذهنیت‌های از پیش داشته خودمون مراجعه بکنیم، جاهایی رو تعدیل بکنیم، تصحیح بکنیم؟ حالا ببینیم کجای این جامعه بشری قرار داریم و باید چه بکنیم. یعنی در بسیاری مواقع به نظر میاد که شور غالب میشه، ما این تخلیه عاطفی رو صورت میدیم و بعد از اون مجدداً احساس میکنیم بسیار خب حالا وجدان‌های ما آسوده است، اون کاری که میباید میکردیم کردیم، عزاداری خودمون رو کردیم و حالا در واقع میباید برگردیم و روال عادی زندگی رو ادامه بدیم، چون وظیفه که به عهده ما گذاشته شده بود به بهترین نحو انجام دادیم. عشق چه میکنه با انسان؟ یعنی قراره در کدوم مقطع این سیر معنوی ما عشق بریزیم؟
ببینید، تحقیقات علمی که در مورد هوش هیجانی انجام شده، که آمیگدال اون بادامکایی که کنار گیجگاه است و پیشانی ما، که اینا دقیقاً هوش هیجانی رو میسازن، قسمت راست پیشانی که هیجانات ما، قسمت چپ پیشانی که مدیریت این هیجاناته. یعنی اگه راست پیشانی باشیم و چپمون روش نکرده باشه، راست پیشانی ها احمق میشن و چپ پیشانی ها مدیریت دارن بر اون. و ببینید، خاطرات پایدار، خاطراتی که جاودانه میمونه، پایدارترین خاطرات خاطراتی هستن که در هوش هیجانی ضبط میشن، در اون آمیگدال، در پیشانی ما. و اینایی که هوش هیجانی ضبط میکنه، خاطرات هیجانی پایدار میمونن و مؤثرترین خاطرات رو ما هستن. بنابراین یکی از زیباترین تکنیک های تأثیرگذاری اینه که حقیقت ها رو هیجانی کنیم، در میدانی از عواطف و هیجانات عرضه کنیم، ولی نه به گونه ای که فریب بدیم، شور رو بر شور حاکم کنیم. دشمن ها و باطل هم استفاده میکنه، مگر نه اینکه در طول تاریخ باطل از عشق مردم استفاده کرده و مردم رو تحریک کرده و مظلوم نمایی کرده؟ چرا؟ برای اینکه حقانیت خودش رو هیجانی کنه و خود رو پایدار کنه، غافل از اینکه باطل ماندنی نیست. و حقیقت، این حقیقت با ارزش، ظلم ستیزی و مظلوم نوازی رو امام حسین در یک واقعی، در اوج هیجان، هیجان‌های پاک انسانی، واقعی درست میکنه. و این واقعی که خلق شد تا ابد میمونه، برای اینکه در هوش هیجانی تمام انسان ها ثبت شده. خاطراتی که در غیر هوش هیجانی ثبت میشه، اونها ممکنه فراموش بشه. شما یه خاطری رو که به شدت هیجانی شدی، اون خاطره در اون خاطره دیر فراموش میکنی، شاید تا 20 سال 30 سال تا پای مرگ فراموش نکنی اون خاطره.
شما همینجا من یه پرانتز باز میکنم، چون میدونم تجربه حضور در جبهه رو داشتید. قضیه هوش هیجانی مطرح شد و خاطرات ماندگار. ما داشتیم با هم صحبت میکردیم قبل از برنامه با جناب میسا، من دیدم که ساعتی رو درآوردم، به این ساعت نگاه کردم، میتونم خواهش بکنم به بینندگان ما این ساعت همیشه همراه جناب میسا هست و کنجکاوی من رو برانگیخت طبق معمول، و سوال کردم که چرا همیشه این ساعت با شما هست، ساعتی که بند نداره. دوستان فیلم بردار مگر بزرگواری بکنم دست گل شما درد نکنه؟ بله. و بعد فکر میکنم این هم احتمالا بخش قابل توجهی از همون خاطرات
هیجانی دارم.
بله. میخواستم اگر بزرگواری بکنید، الان لحظه قریب و خاصیست که ما داریم مقولات عاطفی رو با هم شریک میشیم، آیا این پشتش فلسفه خاصیست؟ آیا شما رو به خاطره خاصی میبره و شما رو به یاد مقوله خاصی میاندازه، و آیا مرتبط با اون لحظات خاصی که داشتید در جبهه؟
بله. میتونیم، من عرض کردم که زیباترین حقیقت ها رو در باید در فضای زیباترین هیجانات به عواطف پاک انسانی عرضه کرد، کاری که امام حسین کرد. و اون خاطراتی که توش عواطف و هیجانی پیچیده شده است جاودانه است. این توی عملیات خیبر بود، یکی از همراهای ما که خیلی هم دوستش داشتم اینو داد به من، گفتش که این آخرین چیزی که دارم از دستمه، غیر از این لباسام، این چیزی، اینو دستت باشه، اگه بر نگشتم اینو پیشت همیشه نگه دار.
و بر نگشت.
گفتم همیشه نگه دار.
و هیچ وقت بر نگشت این آدم؟ نه،
بر نگشت.
بر نگشت
و چیزی ازشم نمود، مفقوده. ولی خب برای من یه دنیایه، برای من یه جبهه است، برای من یه فلسفه است، فلسفه شهادت. اصلا اینو نگاه میکنم یک دنیای دیگه برام باز میشه، حس دیگری میگیرم. اون هم خاطرات هیجانی است.
من الان به این خاطره اشاره کردم به خاطر همین، چون
دلم نمیاد بعد این ساعتی بخرم، هیچ وقتم نخریدم، ساعت امانت گرفتم.
آره من اینو همراه شما بارها دیده بودم، خیلی خوشحال شده بودم که یقیناً میدونستم که ارزشش فرای ارزش مسائل مادی است که شما با این علاقمندی همیشه همراهتون دارین این رو. من در واقع این نکته‌ای که الان بهش اشاره کردم، باز هم دارم این رو آریت میگیرم از جوان‌ترهایی که باهاشون صحبت میکنم، به خصوص اونایی که خیلی اهل فیلم هستن و بعضیشون به مقولات تاریخی علاقمندن. اینها همیشه یه قضیه رو عنوان میکنن و اون که تمام ملت‌ها و تمام قوم‌ها اسطوره‌هایی داشتن همیشه در طی تاریخ، چون جنگ بین حق و باطل همیشه جریان داشته، اسطوره‌هایی وجود داشتن که انسان‌ها، ملت‌ها و قوم‌ها به راحتی نمیتونن اونها رو از یاد ببرن.
حتی بعضی هاشون هم که نداشتن افسانه‌ای ساختن.
دقیقاً.
که این افسانه‌ای که تو فیلم‌ها ساخته شده یا تو داستان‌هاشون گفته شده، مردم رو تحت تأثیر اونها قرار بدن. عجیبه که ما بسیار از این قدرت‌های برتر و بزرگ انسان‌های راستین و واقعی داریم. دیگه نمیخواد کسی بسازه اینها رو.
حالا در واقع میخوام با توجه به سوال شما و توضیحات شما یک سوال جدید رو مطرح بکنم. آیا ما نیاز به اسطوره سازی داریم که میایم چنین قضایایی رو پرورش میدیم و نسل به نسل این رو بازگو میکنیم؟ و اینکه خیلی از جوان‌ترها مطرح میکنن که این اتفاقات فراوان در تاریخ افتاده، جنگ‌های بزرگ، خاطره سازی‌ها و تاریخ سازی‌های فراوان، چرا یک واقعی مثل واقعی عاشورا این میزان ماندگار و یادگار میشه؟ در واقع عنصر و وجه افتراق این مقوله با قضایای دیگه، با اسطوره سازی‌های دیگه، با وقایع تاریخی دیگه و صفحات زرین و در یاد ماندنی خاطرات تاریخ چیه؟
ببینید من هم این برام سوال بسیار جدی بود که چه فرق داره با جنگ‌های دیگه. من واقعا ندیدم نبردی که توش این همه واقعیت اخلاقی و انسانی و رفتارهای فوق‌العاده انسانی درش رخ داده باشه، واسه که هر کدوم از این رفتارها میتونه یک جنگ کاملی رو پایدار و جاودانه کنه. مثلا اون صحنه‌ای که میبینم مطرح میشه که حضرت عباس دست رو آب میکنه و در اوج تشنگی و آب رو نمیخوره، میریزه برمیگرده، منطقی بخوام مثلا نگاه کنیم بگیم که این بهتر نبود بخوره سیراب بشه بیاد بجنگه و دو تا دشمن رو بیشتر بکشه؟ ولی خود عمیق‌تر نگاه کنیم، اونا قرار نیستش که دو تا دشمن بکشن دو روز بیشتر بمونن، کاری که خیلی ظالمان میکنن، برای اینکه یه روز بیشتر بمونن هزار هزار آدم میکشند. اون اصلا نمیخواست این کارو بکنه. اون قرار این بود که تک تک افرادی که اونجا هستن واقعیت و اخلاق و یک صفت، یک منشی رو به عنوان منش انسانی در طول تاریخ در مغزها بریزن و پایدار نگه دارن و اون واقعه رو آفرید.
یعنی واقعیت اسطوره سازی و اسطوره هایی که ما میسازیم خودمون و پرورششون میدیم با موارد واقعی به این شکل همین باشه.
بله خیلی تفاوت داره. ببینید تو اونجا طبق نظریه آبراهام مزلو که مطرح میکنه نیازهای فیزیولوژیک اولین نیازهای انسانی هستن که اگر این نیازها ارضا نشن، نیاز بعدی که نیاز ایمنیه به اون نخواهیم رسید، بعد نیاز به تعلقه که نخواهیم رسید، تا به نیازهای برتر که نیاز به عزت و نیاز به خودشکوفایی، اینا چطوره که در اوج تشنگیه، یعنی اونجا دیگه عقل نباید کار بکنه، چه اتفاق اونجا رخ میده که این نیاز فیزیولوژیک حاکم نمیشه بر او؟ این واقعا سوال دیگه، چطور هر کسی دید در اوج فشارهای همون نیازهای فیزیولوژیک یعنی عقلش دائل میشه، اینجا یک استثنایی میخوره یا یک درسی میده. اون درس اینه که افرادی که به شایستگی ها در شخصیت برتر رسیدن، به شایستگی های بسیار متعالی رسیدن، هرگز نیازهای فیزیولوژیک اونها رو متلاشی و مضمئن نخواهد کرد. اینه که اون نیاز فیزیولوژیکو که هست درش چه با تحقیر رها میکنه و برمیگرده. یعنی حکومت شعور بر شور، اون شور که اون احساس اون هیجاناته چطور مقهور عقل و تدبیر و خرد اوست که نشون بده که نیازهای فیزیولوژیک در وجود ما، در نگاه ما چقدر حقیره و چقدر کمه و شایستگی‌های ما رو تا عرش بلند کرده. و این در من، اگر من یه جوان 20 ساله، نشون میده که منم میخوام اینطوری نیازهای فیزیولوژیکم بر من حکومت نکنه و من نشم انسان وارونه، دقیقاً عقل من بر دلم و بر شکم و غرایزم حکومت کنه. امروز بسیاری از انسان‌ها انسان‌های وارونن، اول غریزه حکومت میکنه برشون، بعد پول و ثروت و شکم، بعد احساسات دنیایی، بعد اگه جامون به عقل برسه که نمیرسه. اونها انسان‌های وارونه نبودن. درسیست برای انسان‌های وارونه امروز. اون یه حکایت که نشون میده اونجا، ببینید چه درسی رو پایدار گذاشت. من مثلا نگاه میکردم که خب تو اونجا چه عواملی میتونه این همه مقاومت بیافرینه. از دید با زمینه نگاه میکنم، از دید روانشناسی و علمی نگاه کنم، خب طبیعی که اونا انسانن بالاخره، اونا از آسمون که نیومدن. ما تعبیر اینجوری میکنیم که خدا کمک کرد، شکی نیست، ولی با این دید نگاه کنیم اگه یه انسانی عادی اونجا بود چه عوامل حمایتی و حفاظتی داشتن که تونستن اون همه درد رو تحمل کنن، که به قول جورج اورول ندیدم آدمی در یک نیم روز این همه داغ و مصیبت تحمل کنه و تجربه و آخرین لحظه ها که به سوی مرگ میرود و میشتابد لبخندی از رضایت به لب داشته باشه و بگه خدایا راضیم. این چه چیزی، چه عواملی سر لحاظ روانشناسی که تأثیر گذارده؟
tebyan.net gencine-i sotih